بسم الله الرحمن الرحیم. استاد شوری هستی زیر زمین امروز دوشنبه 14/93.
ببینیم بعد نظر اینها چیه و آیا باز تعدی میشه از عبد به غیر عبد. در مورد عبد عابق گفتم خب حالا ولو فراریه، ولو قدرت بر تسلیمش نیست، اما بازم قرار نیست. چرا؟ چون انتفاع به او اصلا تسلیم را نمیخواد. خیلی دقت کنید، لذا بحث یک بحث کبروی میشه. سؤال مطرح تو این مسئله اینه، آیا اگر کالای قدرت بر تسلیمش نیست، محرزه که نمیتونن تسلیم کنن یا مشکوک تسلیمش، اما انتفاع به او هم متوقف بر تسلیم نیست، آیا بازم قراره باطله؟ قراره یعنی ریسک. اونجایی که قدرت بر تسلیم نباشه، او انتفاع به او متوقف بر تسلیم باشه، خب معلومه که ریسکه. اما اگر در جایی انتفاع به او متوقف بر تسلیم نبود، بازم ریسکه، بازم قراره. خب عبد عابق رو بخری میشه جهت کفاره از او استفاده کرد به عتق. قدرت بر تسلیم ضرورت نداره اونجا. بعد این حرف رو زدن. شیخ در این مسئله دنبال اینه که چون عبارتاشون رو نمیخونیم، فقط توجه بکنید که هم به صورت کبروی هم به صورت صغروی، به دنبال اینه که بفرماید اگر به کالایی از یک جهت میشود انتفاع برد بدون اینکه متوقف بر تسلیم باشه، ولی از سایر جهات بخوای انتفاع ببری متوقف بر تسلیم باشه، قرار صادقه. اگر کالایی انتفاعهای متعدد میشه از او برد، که بعض انتفاعات متوقف بر تسلیم نیست، بعضش متوقف هست. شیخ فرمود بازم قراره. خب ضرورتاً که آدم نمیخره یک کالا رو برای یک انتفاع مخصوص، که عبد را خریدی حالا قدرت بر تسلیمش نداره مولا، بگیم چون میشود بابت عق از او استفاده کرد پس قرار نیست. مگه کسی نخواد بابت اف استفاده کنه او چیکار کنه؟ پس اون نکته‌ای باید توجه کرد در این مسئله. از خارج فقط عرض بکنیم، عبارت‌ها رو دیگه نمی‌خونیم، اینجا مسئله بعده. اونی که در این مسئله باید بهش توجه کرد یه نکته است، یک مطلب کبروی و تصویر برای صغرا. مطلب کبرویش اینه که لو کان لشیء، لو امکن الانتفاع به شیء به طرق متعدده، انتفاعهای مختلفی بشه از یک کالا برد، بعض اونها متوقف بر قدرت بر تسلیم باشه، بعضش متوقف بر تسلیم باشه، بعضش نه، آیا بازم قراره؟ مرحوم شیخ انصاری تصریح داره در عباراتش که بله بازم قرار صادقه، عباراتش بله تصریح بست عبارت دار تصریح چند است؟ بله این کلمه رو صراحت داره، لا یندفع القرار الثابت عرفا فی البیع المبطل له، صفحه 192
سر 96 خطه هفتمین از بالا.
مع النبله، ببینید وسط صفحه میشه تقریبا صفحه 120، مع النقابلیت المبی لبعض الانتفاعات، بعض الانتفاعاتی که متوقف به تسلیم هم نیست. لا تخرجه عن القرار، این جمله رو باید دقت کنید، یک مطلب کبرویه که هم بیع رو در عبد عابق باطل میکنه، هم دیگه کسی نمیتونه احیانا در اونجا اگر قائل به صحت باشه در جاهای دیگه باز بگه خب همین سرایت بده. قرار یک مانع تعبدی شد، عدم القدرت على تسلیم یه مصداقش بود. حالا اگر بگید کالایی هست که انتفاع به او متوقف بر تسلیم نیست، اونجا خب قرار پس نباید باشه. میگیم یک انتفاع به او حالا بر فرض متوقف بر تسلیم نبود، انتفاع دیگری متوقف بر تسلیم باشه قرار هست. لذا در بیع عبد عابق بلا ذمیمتن تقریبا همه قائل به بطلانند. حالا کسانی هم که قائل به صحت شدن یا اساسا قرار رو مبتل نمی دانند، عدم قدرت بر تسلیم رو مثل فاضل قطیفی، خب مبناشون رد شد. امثال فاضل قطیفی خب عدم القدرت علی تسلیم رو اصلا مبتل نمی دانست. عده‌ای هم خواستن از این راه پیش بیان که ولو قدرت بر تسلیم شرطه، اما در جایی که انتفاع متوقف بر تسلیم باشه، فلو لم یکن الانتفاع متوقفا علی التسلیم لا یضر اون عدم قدرت. دقت کنید، پس دو گروه قائل شدن بیع عبد عابق بلا ذمیمتن صحیحه، یکی امثال فاضل قطیفی، اونا مبناشون این بود که قرار قدرت بر تسلیم شرط صحت نیست، حق للمشتری. یک عده هم که قرار رو مبتل میدونن میگن باز خب در جایی که انتفاع متوقف بر تسلیم باشه قرار عدم قدرت مبتله. اگر انتفاع متوقف بر تسلیم نیست قدرت بر تسلیم شرط بشه که چی؟ خیلی دقت کنید، میگیم حالا یک انتفاع، دو انتفاعش متوقف بر تسلیم نباشه، انتفاع سومی متوقف باشه بر تسلیم، باطله. لذا این نتیجه رو میتونید بگیرید که اگر کالایی بود هیچ گونه انتفاع به او متوقف بر تسلیم نبود، اونجا قرار نیست. بله، خب حالا برای اون مثال میشه پیدا کرد. بالاخره بعض انتفاعات متوقف بر تسلیمه. پس در این مسئله نتیجه میگیره که بیع عبد عابق منفردن باطله. فاضل قطفی علل مبنا قائل به صحت بود و تعدی میکرد چون عدم قدرت رو مانع نمیدونست. عده‌ای هم که عجز رو مانع میدونن، قدرت رو شرط میدونن، خواستن از راه دیگری بگن قرار نیست، که اونم جوابش معلوم. سطر هفتم صفحه 196، قابلیت المبیع لبعض الانتفاعات لا تخرجه عن القرار، یه مطلب کبرویه که دیگه ریشه اون قول رو که مخاطب بگه اگر انتفاعی متوقف و تسلیم نبود میشود کالا رو بیع کرد و بیع صحیحه جواب بود. این راجع به این بحث
استاد، اگر مثلا ثمنی که در برابر این مبیع قرار گرفته به ازای همون انتفاعی که نیاز به تسلیم نباشه باشه، یعنی مثلا اگر 10 تا این انتفاع داره قیمتش مثلا 10000 تومانه، یه انتفاعش یعنی نیازی به تسلیم نداره، به ازای همون 1000 تومان فقط این چیز رو خریده، بازم اینجا قرار حساب میشه؟
بازم قراره. ببینید علی هر کسی که خرید یک مبیع رو، اینکه به انگیزه فلان منفعت خرید باعث نمیشه بگیم منافع دیگه حق او نیست. کسی فرض کنید ماشین میخره به انگیزه باربری، حالا این آیا غیر از باربری به این انگیزه خرید منافع دیگه مگه حق او نیست؟ چرا؟ اگر منافع دیگر هم باز نتونه که مورد نظرش هم نبود موقع معامله، عرفاً میگیم قراره دیگه، چون منافع همه میشه حق او بعد از چرا مقصود ملک او میشه حق او. عمده این بود که قرار مانع تعبدی بود. مفهوم قرار اگر در جای تحقق داشت دیگه باید قائل به بطلان بشه. اگر عرف هم اقدام میکنه اونا مستحق نبود. اینو توجه بکنید، شما نهایت فرمایشتون اینه که عبدی 100 دینار قیمتشه، حالا که قدرت بعد تسلیمش نیست فقط به درد عشق میخوره، خاردگی استفادگی از بین نمیشه کرد، شخص میخردش به 10 دینار. خب عرف اقدام میکنه، اما اقدام عرف کارساز نیست. مانعیت قرار عرفی که نبود، شرعی بود.
هم معنای قرار
الان یه حال ببینید، وقتی میگید خرید، خرید که گفتید همه منافع میشه ملک او، انتفاع میشه ملک او. نه، تطبیق مفاهیم نباید عرفی باشه.
نه،
اون تحصیل مفاهیمه که عرفیه، تطبیق باید به دقت عقلی باشه. تطبیق مفاهیم باید به دقت عقلی باشه، تحصیل مفاهیم باید عرفی باشه. ما قرار رو بله بخوایم معناش بکنیم باید عرف معنا کنیم در واژه هایی مثل قرار، اما وقتی معنا مشخص شد در تطبیق باید دقت عقلی بشه. بگیم به دقت عقلی اینجا قرار هست، وقت مانعیت قرار هم که شرعی بود.
یه مفهومی رو ما تطبیق عقلی کردیم و یک مصداق چه اصلا مصداق و مفهوم عرف نمیدونم.
همین بگیم عرف مصداق حساب نمی کند،
نه به خاطر اقدامش ها مانعیت، نه اصلا این رو ریسک نمیدونه چون این رو مفهوم رو صادق نمیدونه.
شما اگر مفهوم را به دست بیارید در این مورد واقعا احراز بشه براتون که اون مفهوم نیست، بله، ولی به احراز کنید نیست، ولی مفهوم قرارش تو میتونید بگید نیست. وقتی میخره مالک میشه، الان انتفاعات رو که متوقف بر تسلیمه نمیتونه ببره، همین مقدار بسته برای تحقق مفهوم.
عرف در معاملات اون مالیت و اون بستان رو لحاظ میکنه. یه وقتی شما یه عبده 10,000 تومن رو 1,000 تومن دادی به خاطر اینکه مثلا به خاطر چپکار آزادش کنی، یه ریسکت قیمت پایین و صفر میشه. عنوان میگم که ریسک هیچ قانون مثلا
نه، ببینید
چیزی نیست.
عنوان قرار نگید نیست، هست، اعتنا نمی کنه عرف. خیلی فرق به این که نباشه یا باشه عرف اعتنا نکنه. عبدی رو که خرید ولو به انگیزه ات خرید، 100 دیناری بود خرید 10 دینار به انگیزه ات، قرار به این معنا که این ریسک کرده در خرید این نسبت به سایر انتفاعات، هست، اعتنا نمی کنه برای سر پایین اومدن ثمن، اعتنا نمی کنه. اعتنا نکردن به قرار موجود غیر از عدم وجود قراره. مثل این که معنی کر رو ما میدونیم یعنی چی، این مفهوم در این آب محققه، این آب دقیقا به قدر کر، یه نصف استکانی چند قطعه از این آب ورداری، خب از کر کمتر شده. عرف اعتنا نمی کنم یه همونه، فرقی نکرده با دو قطعه که فرق نکرده، ولی به دقت عقلی فرق کرده دیگه. حکم کر برای اون آب نیست، آبی که دو قطعه از کر کمتر باشه حکم کر را نداره، ولی عرف حساب نمی کنه روی این اندک تغییر. لذا شیخ این جمله کلی رو میاره صفحه 196، قابلیت المبیع لبعض الانتفاعات غیر متوقفه و تسلیم خارج نمی کند مبیع را، این قابلیت خارج نمی کند مبیع را از قرار یا بیع را از قرار. حتی اگر پولی که هم میدی پول کمی باشه به اندازه همون انتفاع باشه، قرار هست مثلا، خب ممکنه او اعتنا نکنه. چیز عرض میکنیم نه فقط عبد آبه کالا بگید موضوع نداره، هر کالایی اگر بعض انتفاعات او متوقف بر تسلیم بود، ولو تو بخری به انگیزه انتفاعات غیر متوقفه بر تسلیم، قراره و شرعان باطل. حالا یک نمونش عبد آبق بلا زمیمتنه. مسئله بعدی هم راجع به عبد آبق مع زمیمه است، که نص خاص داریم صحیحه. اگر نص خاص نبود قاعده در اونجا هم بطلان بود، چون زمیمه باعث نمیشه از قرار خارج بشه که عبد فراری را به زمیمه این فرش میفروشه به 100 دینار. مبیع مجموعه اون عبد و فرشه، مجموعه اینها. بازم نسبت به عبد شما قدرت بر تسلیم نداری، قرار باطله. اما چون مانعیت قرار شرعی بود، خود شرع اونجا فرموده مانع نیست، خب میگه مانع نیست. لذا عرض میکنیم تعدی از عبد آبق به غیر عبد آبق باز غلطه. اگر ماشین به سرقت رفته او رو زمیمه کنی به چند تا فرش بفروشی به کسی، نصف که اینجا رو شامل نمیشه، چون خود خروج اونجا خلاف قاعده بود. علاوه بر این که خب فرمودن در عبد باز انتفاعاتی که غیر متوقف و بر تسلیم باشه داره، مثل عتق. اما در اون ماشین چیکار میکنی؟ اگر باز انتفاعات غیر متوقف بر تسلیم باشه، یه اشکال دوم رو مطرح نمی کنی. اشکال دوم در حقیقت قیاس. هر حال میگیم دو تا اشکال هست. اگر کسی بخواد غیر عبد آبق را مع زمیمه بخواد بفروشه، استنادن به جواز بیع عبد آبق مع زمیمه، دو تا اشکال هست. اولا عبد آبق مع زمیمه، خب عبد با صلاحیت انتفاعات معتدون بهی داره، مثل بدون توقف بر تسلیم. سایر کالاها ممکنه نباشه. بر فرض در سایر کالاها باشد انتفاعات غیر متوقف بر تسلیم مثل عبد، بازم قیاسه. مطلبی اگر خلاف قاعده بود دیگه بخوایم از او تعدی کنیم به غیر او، دلیل قویی میخواد. تنقیح منات هم کار آسانی نیست اینجا، چون عبد منفعت معتدون بهی مثل عتق رو داره، نمیشه به راحتی تنقیح منات کرد. تنقیح منات باید تنقیح منات قطعی باشه. ما کسیم منات رو نمیدونیم چیه، چون میتونیم تنقیح کنیم. نزا حالا به عبد آبق مع زمیمه رو ادعای اجماع شده که صحیحه، ولی مستند به نصوصه. اجماع مدرکی مستند به نصوص، بحث تعدی رو فقط باید در نظر گرفت. بذار بکنیم این مسئله اول و مسئله بعدی که نقطه درش باید توجه بکنید، صدق قرار در هر دو مسئله، یعنی چه زمیمه بیاد چه نیاد. اونجایی هم که زمیمه نمیاد ولو انتفاعاتی غیر متوقف بر تسلیم داشته باشه. اگر روایتی داشتیم که تجویز میکرد، به قدر روایت از قاعده دست برمیداریم، اون مربوط به عبده. در سایر کالاها دلیلی نداره. بفهم
اصلا یک اشکاله قبلی این بحث که این آقا عبد آقا رو گرفته، در واقع یه بوده خطه میبینیم که مبی عبدیه که انتفاعش فقط داری که من میتونم بترش کنم، چون نبی اینه، این آقای مشتری نسبت بیشتر از این عبدی که انتفاعش میگه میتونه برام کار کنه، مثلا اجاره بدم فلان بکنم، در واقع اصلا مبی نیست تا من استراحه تصدیق داشته باشم. پس شما بگید که این نمیتونه قدرت استراحه تصدیق نداره،
منافع که به مبی زمیمه نمیشه،
لحاظ دیگه توی مبی این لحاظ کرده.
نه خیر، ببینید در بی این ملک طرف میشه، در بی این ملک طرف میشه، بل اصاله ملکیت منافع به تبع. شما نمیتونید بگید این عبدی را فروخت که منفعتش عبد به اضافه منفعت عتق، این را فروخت و عبد رو فروخته. البته یکی از منافعی که اون مالک میشه متوقف بر مشتری، مالک میشه متوقف بر قبض نیست، عتق. سایر منافعش مثل خدمت او متوقف بر تسلیم. منافع رو شما میخواید، منافع رو، منفعت غیر متوقفی بر تسلیم رو بیارید جزء مبیع قرار بدید، اینجوری که نیست. بی منافع قید نیستن، اونا به تبع ملکیت عین میشن ملک مشتری. بذار این جمله رو میاره که قابلیت المبیع لبعض الانتفاعات لا تخرجه عن القرار، برای انتفاع متوقف بر تسلیم.
شما اینو میدید ارزون میخرید از
بازار، اینو ریسک من رو میسازم برای اینش آورید، اینش رو ارزون خرید، اینو مانندوی هم ارزونی خرید، بخاطر اون منفعه. یه وقت هست که اون دقت بفرمایید، یه وقت هست که اون عبد به ذات، عبد موجود حاضر به ذات، لا یمکن الانتفاع به الا به یک کار، قابلیت هیچ کار دیگه نداره،
نه مهارتش رو نداره، نه اینکه مبالغه معلول و اینا نیست، خلاف عرفی
عرض میکنیم. اما در مورد عبد عابق و امثال او این عدم قابلیت انتفاع عرضیه،
اون مشتری با همین علم خریده،
اونجاها بالاخره اونجاها نمیتونی شما بگید قدرت بر تسلیم نداری، هستی قدرت بر تسلیم داری، ما مالک میشه این عین رو که لا یمکن الانتفاع به الا به این منفعت، قدرت بر تسلیمش هم داره. اما اگر عین قابلیت انتفاعات مختلف داره، بعضی از انتفاعات رو نمیشه برد به خاطر عدم قدرت بر تسلیم، اینو میگیم قراره. خیلی به اینا فرقه، یه وقت عبدیه، یک هنر بیشتر، یک کار بیشتر از او بر نمیاد، اون رو میخری، مالک هم قدرت بر تسلیم داره، خب قرار بگیم کجاش قراره. اما اگر قابلیت انتفاعهای مختلف داره، نمیتونی تو مشتری اون انتفاعها رو ببری به خاطر اینکه قدرت بر تسلیم نیست، خب که عین قراره.
استاد مشتری از اول نمیخواست منو ببره، که مشتری فقط میخواست یه عبدره بگیره،
بالاخره همین میشه که عرض کردیم به عرف نگاه میکنید، بگید این که نمیخواد جز برای عتق، این برای عتق میخواد، پس قرار نیست، باید منظر عرفیه، به دقت عقلی قرار هست، این نمیخواد اون منافع دیگر رو استیفا کنه، ولی منافع دیگر رو مالک میشه. عبدی رو که خریدی دقت بکنید، عبدی رو که فراری خریدی، بیشک منافعش ملک تویه، اگر یک کس دیگه اینو ببرش به کار، همه اونو ملک تویه، بخوای یا نخوای. نمیشه بگیم قرار نیست، قرار هست، اعتنا نمی کنن. این جمله رو خیلی باید دقت کنید، فرق بینی کن مفهوم صدق نکنه یا صدق میکنه، به این صدق اعتنا نمیشه. عمدش هم اینه که مانعیت قرار شرعی بود، باز اگر عرفی می بود خب می شد بگید اینجا عرفن مانع نیست، مانعیت قرار تعبدی بود، ذره ای صدق کنه، مفهوم صدق کنه و وجود داشته باشه اون معنا، باید بگید باطله. ولو عرف همه بگن صحیحه. مثل بحث رباست دیگه. خب نمیشه که بالاخره عرض کردیم اینو از خارج، گفتیم اگر یه موردی پیدا کنید که اون کالا هیچ منفعتی نداره جز منفعتی، اونم لا یتوقف علی تسلیم، اونجا بله ما قدرت بر تسلیم رو یک بوتی نمیدونستیم که تسلیم موضوعیت نداشت، تسلم موضوعیت داشت. باز حتی تسلم هم موضوعیت نداره، انتفاع موضوعیت داره. اینا رو دقت کنید، نه تسلیم موضوعیت داره نه تسلم موضوعیت داره، اون چی که موضوعیت داره انتفاع مشتریه، به منافعی که مالک میشه. اگر یک کالایی باشه که هیچ منفعتی نداره جز یک منفعت، اون یک منفعت هم متوقف بر تسلیم نیست، اونجا برای چی قدرت بر تسلیم رو شرط کنیم؟ لغوه. ادله هم از اونجا انصراف داره. اما این خب خارجیت نداره، فقط فرضه. اما مسئله دیگه، مسئلتون مشروط العوضین العلم به قدر ثمن، از اونجا دیگه مطرم باید بخونیم. یکی از شروط عوضین علم به کمیت عوضینه، هم ثمن هم مثمن که در مسئله بعد میاد، علم به کمیت. تا حالا بحث در قدرت بر تسلیم بود، الان شرطیت علم به کمیت هم در ثمن هم در مثمن. حالا راجع به ثمن، ادله ای که مطرح کرده برای شرطیت علم به کمیت، یکی اجماعی که با تعابیر مختلفی نقل شده. خب اجماع البته مدرکیه، چون باز تمام مجمعین استنادشون به همون نه نبی عن القرار. قرار یک مفهوم عام می داشت، یک مصداقش جهل به کمیت. پس ابتدایشون باز نقل عبارات فقها رو داره راجع به مسئله، عباراتی که یا مشتمل بر لفظ اجماعه یا مشتمل بر لفظ اتفاقه یا مشتمل بر لا خلافه. به دنبال اون فهمت تمام اینها باز مستندشون حدیث نفی قراره. معیدی هم ذکر کرده، این بحث تمام میشه، وارد نکته ای که میشه در این مسئله روایتی صحیحه رفاعه. صحیحه رفاعه روایتی است که ظاهرش اقتضا داره در صورت جهل به ثمن معامله باطل نباشه. بحث اساسی بحث رو همون روایت، اونو چیکارش کنیم؟ روایت از نظر سند صحیح هست، از نظر دلالت روایت طوری است که در صورت جهل به ثمن امام نفرموده معامله باطله. جریان مطرح در روایت اینه که شخصی عبدش رو میفروشه به رفاعه و بهش میگه که ثمن رو هر چه تو گفتی، اونم گفته باشه تمام دی. ببینید بهش میگن بیع به حکم احدهما. یه وقت به طرف میگه این زمین رو میفروشم به تو، اون میگه چقدر؟ میگه هر چه تو بگی. اونم میگه مثلا 50 میلیون. میگه خب باشه، فروختم به تو 5 میلیون. بعد اونم میگه خریدم. این که نیست، این که درسته، این هنگام معامله علم به ثمن داری. بیعه به حکم احدهما جاییست که ثمن رو معین نکنی، به طرف بگی فرش رو میفروشم به تو به هر چه خودت بگی، اونم میگه باشه خریدم. دیگه معلوم نگفت نشد به چی خط خریده، میره بعدن هم الان پول میخواد برای تو بفرسته. این قاعدتا باید باطل باشه، بیع مشتمل بر جهل به ثمنه. روایت صحیحه رفاعه دل بر صحته، دال بره نیست که باطله. امام فرموده باید تو مشتری قیمت عادلانه رو به او بدی. خب این دال بر صحت بیعه در صورت جهل به کمیت ثمن. دقت کنید، خیلی باید نکته رو توجه کنید. اگر بگیم جهل به ثمن باعث بطلان بیعه، یعنی چی؟ یعنی این بیعه کل عدمه، نه اون مالک مبیع میشه نه تو مالک ثمن میشه علیه او. این معنی بطلانه دیگه. این روایت اینو نمیگه، میگه عبد ملک توی مشتری شده. البته تو هم حق نداره هرچی دلت میخواد پول بو بدی، باید قیمت عادلانه ای بو بدی، یعنی صحت. نظام میگه صحیحه رفاعت دال بر صحت بیع در صورت جهل به ثمن، چون معنی بطلانه که اصلا مبی ملک او نمیشه، ملک خودته و هر ثمنی بده ملک تو نمیشه. برای دو برابر قیمت بازار به تو بده ملک تو نمیشه. این معنی بطلانه. یه روایت اینو نمیگه، میگه اب ملک توی مشتری شد، توی رفاعه تا تو قیمت عادلانه ای رو بده. حالا بخونیم تا اونجا. لذا شیخ بحث رو برده سر اون روایت که با این روایت چکار کنیم. عبارت ببینید، المعروف انه یشترط العلم بالثمن قدرن، اونجوری که در مثمرم بحث بعدی خواهد آمد. فلو باعا به حکم احدهما بطل اجماعا، حالا احدهما یا به حکم ثالثی بگی زمین رو میفروشم به تو پولش هرچی که زید گفت، مشتری بگه باش خریدم، ای باطل. فلو با بایعی به حکم احدهما، بایع یا مشتری، بطل اجماعا. کلمه اجماع نقل شده از مختلف، هما عن المختلف، و نقل شده از تذکره، و کلمه اتفاق اتفاقا هما عن الروزه، و حاشیه فقیه من لا یحضر الفقیه به سلطان، اونجا کلمه اتفاقا داره. و فسترائر در مسئله بیع به حکم مشتری، بفروشی فرش رو به زید، ثمن رو هرچی مشتری بگه، مشتری بگه باشه، یعنی همین ایجاب بیع باشه ها. بیع تو که فرش را به ما تقول، اونم بگه اشتراک تو، این در معامله مشخص نشه، همین معامله باشه، بعدن بری یک پولی برای تو بفرست. در سرائر در مسئله بیع به حکم مشتری فرموده و فی سرائر ابطاله، ابطال این بیع است به ان کل، ابطالش به این که هر مبیعی که لم یذکر فیه ثمن فانه باطل، بلا خلاف بین المسلمین، بین المسلمین. این تعابیری که ابتدا نقل میکنه از اجماع و از اتفاق و از لا خلاف، بلا خلاف، حالا این تعبیر بلا خلاف، ولی بل اصل و فی ذلک حدیث و نفی غرض، ولی این اجماعات حالا مدرکی اینا موضوعیت نداره، مستند همه اینها حدیث نفی غرره. المشهور بین المسلمین که حدیث بر استناد نداره، اما شهرت عملی اتفاق عملی هست بر استناد به روایت. المشهور بین المسلمین یعنی ضعف سند رو مطرح نکنه. خب قرار یک معنا عام می داشته که یک مصداقش عدم قدرت بر تسلیم بود، یک مصداقش هم جهل به کمیت، جهل به قدرت بر تسلیم، جهل به کمیت، جهل به کیفیت، جهل به وجود، اینا همه مصادیق قرار میشه. این دو مستند اجماع روایت و یعیده، یک معیدم ذکر کرده، از تعلیل فی روایت حماد ابن میسر عن جعفر عن ابی علیه السلام انه کرها، این که تعبیر به تأیید میکنه، چون در این روایت فرموده کره، کره معناش بطلان نیست. حضرت نمی پسندید خریده شود ثوبی به دینار غیر درهم، بگی این پارچه را می فروشم به تو به یک دینار، یک دینار منهای یک درهم. خب چرا یک دینار منهای یک درهم که قرار نیست توش؟ یک دینار فرض کنید 100 دیناره، یک دینار فرض کنید 1000 تومانه، یک درهم 50000 تومانه، پس تمام میشه 50000 تومان. دیناری غیر درهمی یعنی یک دینار که پول طلاست، دینار پول طلا فرض کنید 1000 تومانه، یک درهم که پول نقره است ازش کم کنید 50000 تومان، 30000 تومان، پس اون پارچه میشه 80000. حالا چرا حضرت فرمود نمیپسندم این شراء را؟ لانه لا یدرا کم دینار و من درهم. این تعلیله رو کار داریم. حضرت فرموده نمیدانی موقع معامله نسبت درهم به دینار چقدره. آیا دینار 100000 تومان، درهم 50000 تومان؟ دینار 100، درهم 40، درهم 30، نمیدونی. این تحلیلی که امام آورده یعنی تو جهل به ثمن داری. خب این تحلیل تحلیل خوبیه، اما خب اگر تعبیر به تأیید کرده، چون کرهه داره، کرهه که نمیتونه اثبات بطلان بکنه، مگر اینکه این کرهه هم کرهه الزامیه، یعنی بطلان به قرینه ی روایات قبل، علی حالی از حد تأیید بالاتر نمیاد، که خود این نگاه کنید از حد تأیید بالاتر نمیاد، اما تعلیل موجود در روایات خوب تعلیل خوبیه. جهل به ثمن رو امام علت قرار داده. خب اینا روشنه. پس جهل به ثمن بلا شک هم از نظر اقوال فقها، هم از نظر حدیث نفی قرار مقتضی بطلانه. لکن مشکلی که داریم صحیحه رفاعه است، این روایت دال به صحته.
معلوم نیست همه جا شخص ندونه که نسبت دینار و درهم چقدره.
حالا در اون موردی که دانسته نمیشد، وقتی امام فرمود لانه لا یدرا کم دینار من درهم، چه نسبتی داره دینار به درهم؟ آیا این دو برابر اویه؟ سه برابر اویه؟ ارزشش دینار نسبت به درهم؟ میگیم در اون موردی که اگر در یک جایی میدونستم پای ادمانه نیستی. قرار اینه که امام پس فرمود جهل به ثمن مانعه، جهل به ثمن باعث کراهت من شده. حالا در اون موردی که بود ولی و هست کسی صرافه، میدونه ارزش دینار چقدر است، درهم چقدره، اینجوری معامله کنه، طرفین میدونن، اونجا رو کار نداریم، یک جزئی میشه، اونجا صحیحه. اما در موردی که این علت تحقق داشت، کره میاد، اون تو خب کره نمیتونه اثبات بطلان کنه. نه اتفاقا اگر کلمه شدید بیاد دیگه میفهمونه که مراد از کراهت، اما کراهت اصطلاحیه نه بطلان. وقتی کره همیشه از مطلق بیاد میشه به قرائنی مثل همین حدیث نفی قرار و اجماعات و اینها بگیم کراهت مراد حرمته، اما وقتی کلمه شدیدن بیاد دیگه اون وقت معلوم میشه که نمیخواد حرمت رو بگه، یعنی ظهور در عدم حرمت تقویت میشه. بسا حالا میگیم یه روایت به لحاظ بکار بردن کلمه کره خیلی دلیل نمیشه، معید بیشتر نیست. نه اینجوری نیست که از نظر عرفی نسبت معلوم باشه که حالا شما بر فرض بگید از نظر عرفی بالاخره ارزش پولها درهم و دینار مثلا طلا و نقره خیلی بالا پایین میرفته و میرسه تو تاریخ. الان تو زمان خودمون ما یا ارزش نقره رو با طلا الان ما جمع خودمون چقدر چند نفرمون میدونیم چه تفاوتی دارن با هم؟ یه مثقال طلا الان با یه مثقال نقره چه نسبتی داره از در قیمت؟ شاید هیچ کدومون ندونیم. باشه ار مالیتی داشتن مالیت با یک درهم فرض کنید یک کیلو سیب میدادن با یک دینار 50 کیلو، نمیخوام بگیم مالا یک پول سوم رو پاشو به صحنه باز کنید با اون مقایسهش کنید، با کالاها مقایسهش کنید. یه روزی با درهم مثلا با یک درهم 10 کیلو سیب میدادن، با یک دینار 3 کیلو، یه روزی با این 100 کیلو، با اون 5 کیلو. علی حال امام این که فرموده لا یدرا معلومه اینجوری بوده دیگه، لا یدرا خود لا یدرا که امام فرموده معلومه که نوسان همون زمان هم بوده.
یعنی اصلا بگیر منهای دینار هم منهای درهم هم نباشه، پس با دینار هم نمیشه معامله کنیم، وقتی با دینار و درهم هم نباید بشه معامله کنیم، چون نسبت اینا رو نمیدونه. یعنی که
نه، وقتی طرف میگه بعتو که این عبد رو این فرش رو به دیناری، شما دینار رو دیگه معیار قرار دادی، اما وقتی میگه دینار منهای درهم یعنی بریم سر ارزش ها دقت کنید.
اگه دینار بده شما یه درهم بهش بدی چی باز؟ این درسته؟ اون یه دینار بده شما یه درهم پسش بدی، این درسته؟ معامله منهای درهم یعنی شما درهم بهش بدی، درسته؟ اینجا
ببینید وقتی میگه به دینار منهای درهمی، از اون این نشون میده که ارزش رو ما سمن قرار دادن، ارزش رو، و ارزش معلوم نیست چقدره. وقتی بگه یک دینار و یک درهم دیگه کار به ارزش نداره، حالا یا با این هر چی میدن دیگه، با این یک دینار کم میدن یا زیاد با او کار نداره، به ارزشش کار نداره، خود دینار خریده.
شاید دینار ها مثلا وزنشون این ها با هم متغیر بوده، ما فرق زایی
نه، اگر اونجور باشه که امام بعد اگر اونجور باشه که دینارها بگیم برای سر متفاوت بودن باعث منع شده، پس بیع به دینار هم باید ممنوع باشه، تا بگی این دینار، تا بگی فلان نوع دینار، یک غیر درهم اینو نمیخواد بگه. لیکن فی صحیحت رفاعه ان نخاس، نخاس یعنی برده فروش، این بنگای فروش و خرید برده داشته. در صحیحه رفاعه که شغل رفاعه این بوده، نخاس ما ظاهره المنافات، یعنی دال بر عدم بطلانه. معنی بطلان رو عرض کردیم چیه؟ یعنی مبی ملک او نمیشه، ملک خودت فروشنده. ثمنم او ولو دو برابر قیمت بازار بیاد به تو بده، ملک تو نمیشه، باید پس بدی. این در معامله باید مشخص باشه ثمن چقدره. بگی بیع تو که به 100 دینار، اونم بیع تو که به ماشه به ما تقول، بعد او بیاد به جای 100 دینار که قیمت رایجه 200 دینار به تو بده، بازم باطله. این رو باید اینو نمیگه، میگه ظاهرش منافات است. قال سأل تو ابو عبدالله علیه الصلاة والسلام رفاهیم گرد امام صادق سلام علیه سآل کردم، فقلت له ساوم تو رجلن به جاریت له فبا انیها به حکمی، گفتگو کردم با مردی راجع به جاریه ای، کنیزی داشت او، فبا انیها فروخت اون جاریه را به من به حکمی، یعنی ثمن را هرچی من بدم. فقبستها منه علی ذلک، علی ذلک یعنی به حکم من، من گرفتم، گفتم خب حالا پولشو هرچی من بگم برات میفرستم. ثم بعثت الیه به 1000 درهم، 1000 درهم براش فرستادم، فقلت له هذه 1000 درهم حکمی علیک، فعبا ان یقبله ها، او قبول نکرد، قبول نکرد. این خریدار میگه منم در این عمل تصرف کرده بودم، وقت کنتم مسستها قبل ان ابعث الیه بعرض دینار، ابعث الیه بعرض دینار، قبل از این که 1000 دینار درهم رو بهش بفرستم مجامعت کرده بود. فقال، ببینید امام نفرمود به باطله، باید پس بدی جاریه را، اونم پول تو رو پس بده. امام فرمود قیمت عادلانه‌ای بهش بده. ارا ان تقوم الجاریه تو به قیمت عادله، باید به قیمت عادلانه قیمت بشود. فا این کان قیمت ها اکثر من ما با استعلیه کان علیک ان ترد ما نقص من القیمه. اینا خلاف بطلانه، اگر قیمتش بیشتر از اونیست که تو فرستادی بر تو هست که رد کنی ما نقص من القیمت را، یعنی بیشتره رو بدی. اینا یعنی صحت، بطلان بود که حرفا نبود. میفرمود باید عملش رو پس بدی، مثلا بی باطله، اونم 1000 دینار تو رو باید پس بده. و امکان قیمت ها اقل من ما با است، اگر قیمتش کمتر از اونیست که تو فرستادی، خب تو خودت فرستادی، فهوه له، این فهوه یعنی اون قیمت که تو فرستادی، اون مبعوث، اون اقل. و امکان قیمت ها اقل، هوه بگید هوه اون مبعوث، اون چه تو فرستادی، خب له، چون خودت دادی دیگه. حالا قیمت 800 تو 1000 فرستادی، 1000 برو. بله؟ و این کان قیمتها اقل من ما بعثت الیه فهو، یعنی همون ما بعثت الیه، اون مبعوث، او لهو برای مشتری، چون خودت حاضر شدی که بیشتر بده. همه تیکه چو کار داری. حالا ادامهش با سوال و جواب، یکی ربطی به مدعا نداره، لکن فی صحیحت رفاع ما ظاهره المنافات همین بود. اگر بیع به حکم مشتری باطله که امام نباید اینجوری میفرمود، این معناش یعنی صحت. و خواهد آمد تو جلسه بعد انشاءالله خواهیم گفت، مرا صاحب حدائق فرموده بیع به حکم احد المتبایعین باطل نیست، صحیحه. مستندش همین روایته و فرموده اون احد که قرار شده قیمت رو تعیین کنه باید به قیمت عادلانه بازار تعیین کنه. صفحه 209 خواهد فرمود صاحب حدائق پذیرفته روایت رو به همین نحوه. حالا ما عموم نهن نبی عن القرار رو نهایتش اینه که به اینجا تخصیص بزن. آیا حرفا تمامه یا نه؟ انشاءالله جلسه بعد
Oh. آره بسر بزر بری بالا.